بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد از اون در جلسات پیشین نمونه هایی در فقه از مواردی ذکر شد که در این نمونه ها استناد به فعل از نوع استناد به فعل مبحوث و عن در علم اصول نبود، اکنون در مقام ذکر ثمرات فقهی بحث از مدلول فعل و تقریر و دلالت و عدم دلالت فعل بر وجوب چه به معنای تکلیفی و چه به معنای وضعی و عدم وجوب به هر یک از این دو معنا شایسته است فروعی از فقه که در کلمات اعاظم از فقها مستند حکم فقهی چه جواز و چه غیر جواز فعل معصوم معرفی شده است، به عنوان نمونه به چند مورد اشاره بکنیم. نمونه اول این است که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الخلاف می فرماید یجوز الخرس و على ارباب اللات و تضمینهم و تضمینهم حصة المساکین. بهی قال الشافعی و در ادامه می فرماید و قال الثوری و ابو حنیفه لا یجوز الخرس فی الشرع. و هو من الرجم بالقید و هو من الرجم بالقید و تخمین لا یسوق العمل به. در مسئله تخمین به ارباب قلات، قبل از اینکه قلات به نتیجه برسه، خب بحثه که آیا میتونن برن تا تخمین بزنن و بر اساس تخمین بگن اینقدر غلات شما میشه و اینقدر باید چی زکات تعیین بشه، یا جایز نیست که شیخ طوسی میفرماید که این کار جایزه. شافعی و امثالهم همین حرف رو گفتن، ولی در مقابل حنفی و ابو حنیفه و بعضی دیگه از فقهای اهل سنت میفرمایند که نه این جایز نیست چون تخمینه، رجم بالغیبه، حالا شد نشد معلوم نیست که تا دو ماه دیگه آقا چه نتیجه‌ای بده. در مقام استدلال شیخ طوسی میفرماید که دلیل و نام اجماع الفرقه و فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم به اهل خیبر. و کان یبعث فی کل سنه عبدالله ابن رواحه حتی یخرس علیهم. دلیل ما بر جواز این عمل، حالا اجماع فرقش خوب مهم نیست، فعل نبیه در اینجا، چون پیامبر مکرم اسلام عبدالله بن رواحه رو هر سال میفرستاد به اهل خیبر و تخمین میزد، اون میگو آقا شما محصولتون اینقدر تخمین زده میشه و اینقدر باید چکار کنید زکات حتما بدید.
اهل زمینه بودن، اهل
اهل زمینه بودن. اگر اونجا اهل زمینه مخواهی خواست داری، یعنی باید یه صحابی هم در حقشون میشه، میگه آقا میتونی اینجوری بگی، اونجوری بگی، اشکالی هم نداره. ولی با مسلمان که فهم، خب نه، حالا البته دو بحثه، ما زکات نگیم، چون یکی تضمین زکاته، تضمین زکاته کالا برای مسلمان ها مطرح میشه، یکیم این مسئله تخمین، اصل تخمین، برای اینکه به هر حال اینقدر به هر حال اهل زمینه باید میدادن چی؟
اهل زمینه نگاه میکنی میگه
نه، ببینیم یه دو سوره، یکی تضمین حسه مساکینه تجداریم که بعدم مطرح میکنه که بلکی هم میشه تضمین زکات، در واقع برای مسلمان ها مطرح میشه. حالا اهل خیبر رو که انجام میگرفته به هر حال یک چیزی از اینا گرفته میشده سالانه به عنوان کسانی که اهل ذمه هستن. خب اشکال نداره، اصل تخمین میخواد ملاک باشه،
اصل تخمین برای اون موضوع میشه تصور کرد، ولی برای مسلمان شک داریم که اونها اهل ذمه هستن، تخمین اگه بشه اجحاف در حدشون بشه اشکال نداره، بر اساس اون قرآن دیگه عرض میکنیم که توی نوع تعامل با اون اهل ذمه بوده، ولی با مسلمان نه، مسلمان اجحاف هم برد بشه در حد بشه.
نه خب حال معلوم نیست اجحاف باشه، ممکنه کمترم بده، اگه شما بگید اجحاف درسته، اما ممکنه اصلا تخمینی که زده میشه تمام به نفع اون مسلمان هم تمام بشه،
یعنی موردش خصوصیاتی داره که تعمیمش
نه، بس در همینه که ببینید، یعنی اصلا کلن قبل از اینکه معین بشه که اینقدر باید بده، حالا چه اهل ذمه که اون حقی که باید بدن که بر اساس اون درآمدهایی مثلا آقا داشتن اینو تعیین میکردن اونو اینقدر باید بدن، و چه اینکه مسلمان باشه که غلاتشون برن بررسی کنن تخمینی بگن آقا اینقدر تخمین زده میشه هر هکتار شما اینقدر گندم حاصلش میشه و شما هم اینقدر باید زکات بدید، یعنی اینقدر بدید، آیا این تخمین درسته جایزه یا جایز نیست؟ حالا ممکنه به نفعش تموم بشه، ممکنه چی به ضررش تموم بشه، این نیست که ما بگیم اجحاف حتما، بفرمایید این جایزه یا جایز نیست. شیخ طوسی میفرماد که جایزه، چون این کار در زمان خود پیغمبر صورت گرفت نسبت به اهل خیبر و همون مقداری که به اعتبار کافر ذمی بودنشون باشه باید مثلا پرداخت میکردن، میره تخمین میزد اموالشون و مزارعشون و میگو آقا شما انسان اینقدر درآمد داری اینقدر باید بدید.
نظام ظاهر روایتی که اون سیرهایی در مورد تعامل با اهل ذمه است کنه او بنابرای سختگیری بوده. مثلا میشه بگیم هم اینجا هم عبدالله بن رواحه شبلی رفته و میزان حد اکثر
خب حالا خب دلیل نمیشه که بیچه دلیل
باید بولا داره لای جون رو خرص فشر. حالا این فشر هم از زکات و غیر زکات و همه اینا شامل میشه.
ابو حنیفه میگه ابو درسته
در صدد این هستش که بگه به جمله در شریعت تحمیل وجود داره،
وجود داره، جایز هم هست، ولی خب ابو حنیفه میگه به طور کلی جایز نیست. چرا؟ چون این رجم به غیبه، حالا میخواد در زکات باشه، در اموال مربوط به ذمی ها باشه، یعنی کافر ذمی باشه یا هر کس دیگه باشه. حالا دلیلو میخواد بگه چی؟ میگه آقا فعل النبی، آقای فعل صورت گرفته. تا اینجای مطلب چون ما قائل به اینیم که فعل نهایتا دلالت بر جواز داره، یعنی اباحه شرعیه رو داره، اصل دلالتش بر جواز الان ما در اینجا میپذیریم. یعنی میگیم آقا جواز ازش استفاده میشه چون فعلم از نگاه ما دال بر اباحه شرعیه بود طبق نظر ما. البته اونهایی که قائل بودن به این که دلالت بر وجوب داره، یعنی فعل رو میگن آقا دال بر وجوب بود، اینجا دیگه میگن چی؟ واجبه. من این که قرینه باشه بگیم آقا خلافش هم صورت گرفته، لذا ازش چکار کردن؟ جواز رو استفاده کردن. این یه مورد که حالا اینجا مطرح شده، ما میگیم آقا بله طبق مبنایی که ما بهش رسیدیم که فعل دال بر واجب شرعی است، این حرف قابل قبوله. مسئله باز دوم این است که در فقه بحث است که آیا در رمی بحصات در جمره بکر بودن حصات، یعنی این که
این در واقع ثمره اختلاف نیست، چون بیدونوی اول هم داره دلالتی که بر جواز هست که
ما میگیم دلالت بر جواز داره، بیشتر از این دیگه دلالت نداره. مثلا استحباب رو اونهایی که قائل به استحبابن طبعا میگن چی؟ این فعل النبی داله بر استحباب دیگه، الا این که خلافش ثابت بشه.
نه کسی قائل امامیه؟
نه نمیگم قائله، ولی اگر بخواد کسی اون نظریه رو بپذیره، اون نظریه رو نپذیرفته، اما اون کسانی که از غیر امامیه اون نظر رو پذیرفتن طبعا خواهن به استحباب باید باشه.
جواز که حد اقل دیگه قدر متیقل
نه، خب بحث جواز تنها فایده نداره. ما میگیم یا دال بر وجوبه، یا دال بر استحبابه، یا دال بر اباحه شرعیه. نه نه، چرا؟ چون در اونجا در استحباب قائل نه، اما کسانی که میگفتن دال بر وجوبه باید برای اثبات جوازش ترک در موارد را اثبات کنن، یعنی بگن آقا مواردی هم بود، سالهایی هم بود که همین عبدالله ابن رواحه رو نمیدرستن، ولی طبعا باید از چیکار کنن؟ وجوب را استفاده کنن. بله، یکی از مباحث این است که آیا حصاد باید بکر باشن، یعنی مورد استفاده نه توسط خود رمی کننده و نه توسط دیگران قرار گرفته باشد، یا بکر بودن حصات معتبر نیست. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه باز در الخلاف میگوین لا یجوزو ان یرمی بحصات قد رمی بها قد بله لا یجوزو ان یرمی بحصات قد رمی بها سواء رماها هو او رماها غیره.
حتی در سالهای گذشته باشه؟
بله مطلق دیگه، میگه به حساب نباید استفاده کنن. بحث در بکر همینه دیگه، که باید برید از جایی که احراز بشه که این ازش استفاده نشه، ولی سال قبل در بحث اونهایی که قائل به بکر بودن
این سراخه این سال نداره.
بله نه خب دلیل نسی که نداریم که انصراف ازش استفاده بشه، که ما میگیم آقا منصرف به این که همون سال استفاده نشه.
نه اینجوری باشه،
اطلاقش این 20 سال میشه. خب اطلاق در کار نیست. نه بحث اینه که ما دلیل لفظی نداریم که ازش استفاده کنیم اطلاق رو. همین فعل النبی که الان استناد بهش میکنن. فرض
باشه که
اگر بود نیست نداره، خب اگر بود که استناد میکرد. و قال الشافعی بله باید ان شافعی باشه، اکرهه باید باشه، بله
قال شافعی اکرهه،
پس اکرهه. خب شافعی میگه من کراهت میدارم اونو دیگه، اکرهه اینطور باید باشه. یعنی اگه قال شافعی باشه یعنی که من مکروه میدارم، که اکرهه فان فعل اجزعه سواء رماها هو او غيره، فان فعل اجزاءه سواء رماها هو او غيره. ها بله اكرهه خب. و قال المزنی ان رماها هو لا يجوز و ان رماها غيره اجزاء. دلیلنا میگه دلیل ما اجماع الفرقه، که حالا این دیگه در همه کلمات شیخ است، و طریقت الاحتیاط. بعد می فرماید و فعل النبی فانه لا خلاف انه ما رما بما رما بها هو او غیره. فإنه لا خلاف أنه ما رما بما رما بها هو أو غيره. این استدلال شیخ طوسی تنها در صورتی تام است که فعل پیامبر را به نحو مطلق دال بر وجوب ما فعله بدانیم. و در گذشته عرض کردیم که هیچ دلیلی که ثابت کند ما فعله به نحو مطلق واجب هست وجود ندارد، و نهایت چیزی را که فعل النبی به عنوان فعلی که در مقام جعل شرعی صادر شده است بنابر نظر مشهور در باب احکام تکلیفی اباحه شرعی می شود. البته مشهور یعنی پنج بودنه
غیر
انحصاری باشه که تمام باشه بهش بده این سر رو اثبات کنه برای وجودش که نداره. خب اگر اون ثابت کنه به غیر اون به غیر چی؟
باباش فهم نداره. دیدیم که عمل کرد نبی در حج این گونه بوده است که در ایام رم به دنبال رمی بوده است که بکر باشه.
خب نه به دنبال رمی بوده که بکر باشه، غیر از نقطه ایست که رمهایی که استفاده بود بکر بود.
خب نه رمی که
خب نیاز پیدا نشده که استفاده کنه، این که دلیل نمیشه که اصلا نیازی نشده که
ایران دیگه نه واسه وجوب استحباب برای ایران میتونه باشه. پیامبر خدا وقتی میخواست قبل از اینکه رحم بیبره برای خودش حساب جمع میکنه،
همه جمع میکنن،
همه جمع
میکنن.
نه
حرف اینه میگن آقا، نه شیخ میگه آقا ایشون به غیر این خدمت شما عرض بشه رن نکرد، یعنی به ما رما خب نه
هر
لا یجوز دیگه
نه لا یجوزشو از اینکه پیغمبر عمل نکرد، ما میگم عمل نکردن پیغمبر مخاطر این بود است که نیاز پیدا نکرد.
نه حال اون ما قرینه مخاطر ما هستیم فعل پیغمبر رو داریم میبینیم با سنگهایی رمی کرد که بهتر بود بیشتره. ما هم ندیدیم هم که مثلا از سنگی که غیر بکر باشه استفاده کنه.
حالا اگه عمل پیغمبر به این گونه بوده باشه که همیشه پیگیر این قضیه بوده باشه،
خب حالا اون دیگه دلیل مخواد که پیگیری یک قرینه میشه. ببینید یه مرتبه ما میگم آقا پیگیر بود که بره حتما مثلا آقا مثلا کم آورد رفت پیگیر بود که آقا رنگ حساس بکر به من بدید، خب قرینه میشه. اون نقطه دیگه و خدمت شما همونم که باشه باز نهایتش ممکنه مثلا آقا استحباب و رجحان رو استفاده ازش بکنن، باز وجوب رو نمیشه ازش استفاده کرد مگر اینکه ما بگیم فعل النبی دال بر وجوب. دقیق فرمودید چی گفتیم که ناقص نشه آقا؟ بنابر نگاه مشهور به احکام دال بر اباحه شرعیه میشود و بنابر چهار تا بودن احکام تکلیفی دال بر استحباب است و در هر صورت حکم به عدم جواز در اینجا مستند به فعل النبی محل اشکال می باشد. مورد سوم محقق در معتبر در شرح در معتبر شرح مختصر مسئله ای رو مطرح می کند مبنی بر این که هل الجلسه بین الخطبتین واجبتون فیه ترددون، در مسئله تردید است. وجه الوجوبه فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه الجمع بعده و لما روی عن اهل البيت عليهم السلام من طرق اهداهم بله من طرق بله اهداهما روایت معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال یخطب و هو قائم ثم يجلس جلسة لا يتكلم فيها. که وجه وجوب که فعل پیامبر باشه و وجه الاستحباب انه فصل بین ذکرین جعل للاستراحه، نشستن فصل بین دو تا ذکر، یعنی خطبه اول خطبه دوم، فلا يتحقق فيه معنى الوجوب ولأن فعل النبي كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أنه للاستراحة وليس فيه معنى التعبد ولأننا لا نعلم الوجه الذي أوقعه عليه فلا يجب المتابعة وتحقيقه في أصول الفقه.
خلية محل بحثه.
بله. خب حالا حمله بر تشریع بشه فرض بگیرم بله طبق بله حالا این عادی باشه یک نکته اگه ما گفتیم که آقا طبق بنایی که ما گذاشتیم در اینجا دلیلی بر تشریع حمله بر تشریع پیدا نمی کنیم درست شد؟
خودش هم احتمال زیاده پنج تاره
ها
هم بیان آمون تاره کمال مختم و راهیتون و تکلیف هم
یه
محتمل
هم نهونه به
استراحت
و لیسه فیه معنی تعود برای استراحت هم تفسیر برای استراحت هم یعنی هر دوتاش دیگه یعنی هم احتمال داره استراحت عادی باشه بله نه درسته من خواهم عرض بکنم که بله خواهم نه بله یعنی در واقع خب حالا اونجا که احتمال داده بشه که استراحته که عادی باشه یا بله عادی باشه یا غیر عادی باشه دو تا مبنا بود اونهایی که تشریعی میشن اصل تشریع رو میپذیرن مثل مرحوم شهید در اینجا میفرمایند نه خیر آقا درست احتمال هست اما اصل تشریع اما طبق مبنایی که ما داشتیم تقریبا فرمایش آقای محقق هم به همین ناظره که به هر حال احتمال هر دوش هست لذا حمله بر عادی میشه عملا بعد البته نمیتونیم بگیم اینو چرا چون ممکنه بگیم نه از بعد که میگه والله ان الله نعلم الوجه مخاطب ببینیم نه تشریعش رو ما اذا دار الان بین الاستراحه و بین این که تشریع باشه میبذاریم اما خب مجرد این که در مقام تشریع باشه اثبات وجوب نمیکنه باید وجهش معلوم بشه که آیا نشستن ایشون در مقام خدمت شما تشریع علی وجه الوجوب بوده بله واجبه اما اگه علی وجه الوجوب نباشه چون وجه نامعلومه ما نمیتونیم وجوب رو اثبات کنیم لذا محقق هلی از این که بعد میاد میفرمه ولأنا لا نعلم نمیدانیم تقریبا کلامش مشعر به این است که اذا دارن هم بین عادی بودن و تشریع رو تقریبا میپذیره
تشریع میشه
بعد میاد میگه بله درسته اذا دارن هم بین هما حمله بر تشریع میشه لکن وجهشو نمیدونیم اگر وجه رو میدونستیم آقا ما قائل به وجوب میشدیم اما طبق مبنای ما دو تا مشکل داره یکی این که اصلا هم دائره بین این است این عمل عادی باشه فصل بین ذکرین برای استراحتی است ما باید یک چند دقیقه مثلا استراحت کنه و این فصل هم مخل نیست فصل مضر نیست یک احتمال هم این است که نه خود نشستن هم تشریع باشه خب حمله بر عادی میشه این اول کلام سامیان اگر حمله بر تشریع هم شد باید معلوم الوجه باشه حالا که معلوم الوجه نبود این فعل لا یدل الا علل اباحت شرعیه نهایتش دلالت بر اباحه چی میکنه؟ شرعی میکنه طبق چه مبنا؟ پنج تا دانستن احکام شرعی اما طبق مبنای تربیعی و چهار تا دانستن باید حمله بر استحباب بشه لذا اینو آیه ملمزی به همین بیان البته این اضافه بشه که یعنی ثمره روشن بشه بازم که
اون ثمره دوم نمیشه جناب شیخ دوستی رضوان الله که خالد به وجود شدن از باب که اینجا فعل نبی مبین خطاب لفظیه
خب خطاب نداریم
فضل خطاب نداریم
نه نداریم اگه
رم که داریم که
ها؟
خطاب لفظی رم که داریم که
خب چرا
همون که داریم حالا سال این رمه جمعه این سن بکر باشه بکر نباشه اینجا فعل نبی اونو طبیع میکنه
نه نمیشه چه تبیین چی میکنه؟ تبیین میکنه که من یعنی او اطلاق داشته چه بکر و غیر بکر شامل میشه، این بیان برای اون باشه. این مشکله که ما بگیم در مقام بیان اون اطلاق این فرمایش مطلب شد، چون بیان بودن خودش قرینه میخواد. آخه این بیان برای مجمل بودن، بیان برای مجمل بودن این در حقیقت موضوع مبهمه نامعلومه، بعد مولا در مقام بیان اون اجمالی که برای اشخاص وجود داره بر
اینجا دیگه مقام
جل
هست و
تبیین
هست،
تشریح هست، اما این که بیان برای مجمل باشه حرفه.
اگه خطاب
مطلقه باشه مثلا ممکنه بگیم مثلا اجمالی نداره، نه حرف اینه چه اجمالی داره آقا،
خطاب مطلقه باشه،
مطلق اجمال هم نداره،
خطاب لفظی به اطلاق خودش هم سنگ
خب شامل میشه، نه اینکه بگیم مجمله، موضوع مجمل بوده، من میخواد اون موضوع مجمل بود. ولذا در مقام بیان مجمل عرض کردیم که باید از خود کلام مولا استفاده بشه در مقام بیان اون مجمله، یعنی اونم نص میخواد، بله قرینه میخواد که نه بیان کنه. اینم مورد سوم. حالا مورد چهارم و پنجم هم بگیم دیگه، و دو تا مورد، دو تا چهار تا مورد مناسبه اون هم ذکر بشه ان شاء الله. این بحث عملا فردا جمع میشه و باید بریم به بحث احوال انشاءالله، یعنی در میشه مقصد بعدی مربوط به بررسی احوال فعل و تقریر که یک سری مطالب اونجا هست. از
قرائنی که ثابت کنه که معصوم یا پیامبر در مقام بیان حکم شرعی هستن یا انجام دلشون در مقام آموزش هست، اینو فهمید فقط
ای در مقام عادی بود دیگه، ما حمله بر فعل عادی میشه.
مثلا چند بنده میگه که اگر از فقها سوال کنه فرد عادی سوال میکنه، اینجا این فرد عادی سوال میکنه شما مقابل فرد عادیه یا مقابل
فقها؟ حالا میشه ببینید، ما که قرائن محدود نکردیم به همونهایی که ذکر شد، ممکنه قرائن دیگه هم باز در جهت روشن شدن حتی تشریح در مقام تشریح بودن ذکر بشه. مثلا منجور همینه که شما مثلا مطرح میکنی که از صحابی خاص مثلا میاد مطرح میکنه، ما محدود که نکردیم که اون قرائن رو که مطرح کردیم، گفتیم از جمله قرائن اینها میتونه.
خاصا این محل بحث واقع شده
نه، من الان به ذهنم نمیاد که مثلا بگم چرا این قرائن خدمت شما عرض بشه وجوب چیه ابایه بشه، اینا کفر که در مقام تشریع بودن رو، در مقام تشریع بودن من ندیدم، الان به ذهنم نمیاد که مثلا بگن آقا اینجا در مقام تشریع بودن. ولی قرائن به صورت قرائن عامه یه خورده ذکرش مشکله، ولی قرائن خاصه موردی طبعا وجود داره به صورت خاص. یکیش اینه اکثرا میگن نص کنه، یعنی خودش بگه، آره اکثرا میگن مثلا نصش خودش بگه من دارم مسئله رو مثلا بیان میکنم.
استدلالی
که شنو وظیفه لعن فعلا نبی کما یفتمانه چیز استحباب ثابت میکنه. بله دلیلش اینه که نا ابای شرعی اصل رجحان رو میگن استحباب شرعی، اصل رجحان رو میگن دلالت داره،
شما دلنده اینه که ابای رو در مقام تشریع
نمیبینن. آره یعنی در واقع
کامو خمسه میدونن اما در مقام تشریع اما
نه چه؟
غیر این مشخصا استدلال معنا داره. اینا چون اباحه رو اصلا در مقام جهل و تشریع نمی‌بینن، مقام
خب.
میشه.
حالا اون یک مشکلش علتش اینه که همون عدم تفکیک بین اباحه اصلی و اباحه شرعی است.
تعریف چگونه معنا پیدا می‌کنه؟ بعد اون استباح یکی از عددش اینه که لعن فعلا نبی کما یحتمل ان یکون تکلیفا یوتاوله انهو دل استرار،
خب میگن دلالت بر رجحان داره دیگه،
نه دیگه یوتاوله دل
استرار روشن، خب نه دیگه بله یوتاوله ان یکون تکلیفا
مرضی وجوبه، یوتاوله انهو دل استرار
جواب یعنی عادی باشه. خب اینجا اصل تشریح رو ثابت میکنن، میگن آقا چون احتمال هر دو تشریح که هست، تشریح که آمد رجحان ثابت میشه.
نه
خب مبناشون قاعدتا اینا اینه، ببینید یعنی در مقام دوران امر بین عادی و شرعی بودن همون فرمایشی که شهید مطرح کرده تقریبا برگرفته از همین هاست. اصلا من هم عبارت رو میگم،
یکی از عددش اینه که میگم توی احتمال تعبود
خب بخاطر این میخواد وجوب رو نفیش کنه، میگه آقا وجوب میده
استحبابم ثابت کنه.
خب استحبابش به اینه که وقتی امر دائره بینه
تعدیل به اثبات استحبابه.
آقا از ما اینه، ببینید با این کلام اولا ایشون وجوب رو نفی میکنه، میگه احتمال استراحت که هست که
اگر فقط احتمال تشریع بود یک نکته، ولی احتمال استراحت هم وجود داره.
استراحت
عادی هستن. حالا در این خب در اینجا میرسیم به چی؟ میرسیم به چی؟ تشریع. به تشریع میرسیم دیگه نهایتش در این احتمال.
هر اون عادی بود تشریع نیست دیگه.
آقا احتمال عادی بودن وجود داره دیگه،
یعنی تعبیر آورده برای استحقاق.
خب ببینید وقتی میگه که آقا این مستحب، چرا؟ فعل نبی در اینجا همون طوره که در مقام تشریع میتونه باشه، در مقام استراحت هم میتونه باشه. خب حالا اون ممکنه ایراد بهشون گرفته بشه که
تعبیر آورده بفهمیم ولی ایراد
نه
قاعده
بر تشریع
میشه.
میدونم عبارتشو
تعلیل
آورده
برای اثبات
استنباط.
خب یعنی
لزوم رو
نفی کنه.
اصلا تشریع
گذاشت
مشکل
هم نه، اون دوارو لحظه رو بر تشریع نیست.
نه کی میگه اصلا تشریع؟
عبارتشو میگه لعن نفعلا.
خب مگه محتمل هر دو؟
یوتا مالا کی پس استنباط خود نمیشه.
خب حالا حرف هم اگر این مبنا رو قبول نکنه که اذا دارن هم بین عادی بودن و تشریع، تشریع بله فرمای شما درسته، عادی بودن لذا اثبات نمی
کنه.
ببینید در مقام
استنباط دلیلش اینه چون احتمال تکلیف هست، احتمال خب. عادی بودن
یعنی خب شر در واقع این کلام رو که میاره به جهت نفی وجوبه، میگه آقا وجوب رو که ما نفی میکنیم. چرا؟ چون این دو احتمال میره، دو احتمال رو که رفت، اصل تشریع رو که قائل شدیم خود به خود رجحان رو دلالت میکنه، دال بر استحباب میشه.
اگه اصل تشریع رو دلالت کنه کی گفت اصل تشریع رو روشنه؟
مگه میگه مقام تشریع نه. ببینید وقتی اینا اون نقطه دیگه ای ما هست.
شما میگه مقام عبارت
درسته درسته، بله ما اون دیگه مبنایی میشه. اگر اونها آمدن گفتن که نه همین که تشریع شد رجحان رو دلالت داره، کما اینکه خیلی ها گفتن،
چون مقام عبارت
نه برای همین جهت که اصلا کلا نباهه شرعیه رو نفی میکنه، هر چی میگن نباهه اصلی است که اینا میگن. خیلی ها یعنی نباهه شرعیه یا خاصه ما گفتیم به عنوان خاص باشه درش نیست. شما الان نباهه در کلمات شو
اون مثلا در واقع شما سوال کردید رسول رو خدا بخواد پیدا رو بگه مقام تشریع برمیاد،
ما میگیم آره
حضرت میگه
ما میگیم نه اینها رو من میگم این آقایون که
آقا پیغمبر میخواد یه چیزو مباح بودنشو بفهمونن
چون
مقام تشریع برمیاد.
ما میگیم آره برای عنوان خاص باید فقط نباهش رو ثابت کنیم، عنوان خاصش در مقام تشریع. بله اگر نباهه اصلی باشه اون نقطه جدا